صبح ساعت 16:30 است. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده روی موج نمایش باشید به مدت 30 دقیقه.
روی موج نمایش، روی موج نمایش.
به نام خدای مهربان. سلام، اینجا روی موج نمایشه. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. امیدوارم که این هفته رو تا به اینجا به خوبی سپری کرده باشید و امروز اتفاقای خوبی رو بشنوید. غزل نهانیم و از همین الان از شما دعوت میکنم که به مدت 30 دقیقه در فضای فرهنگ و هنر با ما نفس بکشید. ابتدا برنامه رو با یک موسیقی زیبا شروع کنیم و از شنیدن یک نوای خوش لذت ببریم.
شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست. گر نگارم نظر به لطف کند، آتش نیستان تماشاییست.
کاری که دارید میشنوید و اگر مثل من دوست داشته باشید حتما براتون لذت بخشه، آهنگ آذر عشق با صدای حسام الدین سراج و البته آهنگسازی ابوالفضل صادقی نژاد. شعر این کار هم از حسین معلم.
ما در جهان تماشاییست، وقت ما در جهان تماشاییست. پرده چون برکشد ز چهره ناز، پرده چون برکشد ز چهره ناز، عقل دیوانگان تماشایی. هر شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست. هر شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست. به شب عاشقان که آذرش بر دل بیدلان تماشاییست. شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست، آتش نیستان تماشاییست.
خب یه موسیقی خوب شنیدیم و حالا نوبتشه که در مورد جشنواره موسیقی فجر هم با هم صحبت کنیم. جشنواره‌ای که بالاخره به ایستگاه پایانی رسید و پرونده 36مین جشنواره موسیقی فجر بسته شد. در این دوره از جشنواره موسیقی تقریباً 42 اجرا برای مخاطبان اتفاق افتاد. جشنواره از 28 بهمن شروع شد. جشنواره‌ای که کاملاً مجازی بود، دیدن اجراها هم رایگان بود و البته خیلی ها منتظرند که یه آماری هم از مخاطبان اعلام بشه و ببینیم که چه تعداد افراد در این دوره از جشنواره مخاطب جشنواره موسیقی بودند. دیروز در تالار وحدت مراسم اختتامیه برگزار شد. البته که همه تلاش ها شده بود که پروتکل ها هم کاملا رعایت بشند. ما در اختتامیه جشنواره موسیقی فجر از 4 هنرمند تقدیر کردیم. نکوداشت 4 هنرمند عرصه موسیقی برگزار شد. زنده یاد احمد علی راغب که آهنگساز بودند، استاد ملیحه سعیدی نوازنده قانون، استاد حسن ناهید نوازنده نی و محمد رضا اسحاقی گرجی خواننده و نوازنده دوتار. خلاصه که این برنامه به انتها رسید، اما الان میخواییم یه سری بزنیم به برگزیدگان و مرور کنیم و ببینیم که در این دوره چه کسانی برگزیده شدند. در بخش آهنگسازی موسیقی کلاسیک جایزه باربد تعلق گرفت به کاوه میرحسینی برای آلبوم اشراق و همچنین مهران بدخشان برای آلبوم انگاره ها. در بخش اجرای موسیقی نواحی حمزه مقدم برای آلبوم حمزه سیاه و محمد سلم‌آبادی برای آوای صحرا. در بخش اجرای موسیقی دستگاهی بی کلام هوشمند عبادی برای آلبوم نائی این جایزه را دریافت کرد. در بخش خوانندگی موسیقی دستگاهی مجتبی عسکری برای آلبوم اشیران و مهدی امامی برای آلبوم من همان نایم دیپلم افتخار را دریافت کردند. در بخش آهنگسازی و اجرای موسیقی پاپ مصطفی قناعت برای آلبوم کبوترخانه و هومن شیرعلی برای آلبوم تنیده در صدا. در بخش خوانندگی معاصر و ارکسترال ایرانی وحید تاج با آلبوم از برگ ها جدا شد دیپلم افتخار را دریافت کرد و همچنین پوریا اخواس برای آلبوم سرود مرد سرگردان. در بخش آهنگسازی معاصر امیر پورخلجی برای آلبوم عاشق کیست و سیاوش ولیپور برای آلبوم سرود مرد سرگردان. امسال ما بخش بهترین ناشر را هم داشتیم که نشر ماهور برگزیده شناخته شد و البته علی صمدپور از نشر خانه هنر هم دیپلم افتخار را از آن خودش کرد. به همه برگزیدگان تبریک میگم. امیدوارم که در عرصه موسیقی حرفه‌ای بتونند بدرخشند. باشه. یه خبری خوندم در مورد این که گروه‌هایی که در جشنواره تئاتر فجر شرکت کرده بودند باهاشون تسویه حساب شده، کمک هزینه‌ها پرداخت شده. هرچند که این میون عده هم گلایه کردن و گفتن که ما هنوز هیچ پولی دریافت نکردیم. حالا تو این لحظه میخواییم با آقای رضا بصیرت، مدیر عامل انجمن نمایش ایران صحبت کنیم. سوال اولم هم از ایشون اینه که وضعیت تسویه حساب با گروه ها چطوره؟ آیا همه گروه ها به صورت کامل تسویه حساب کردند؟
ما گروه های شرکت کننده در جشنواره 39 فجر رو، اونهایی که قسط اولشون رو باید به همه داده بودیم، قسط دوم و قسط آخرشون که مرحله تسویه حسابشون بود همه انجام شد. مثل وعده‌ای که خدمت دوستان داده بودیم که تلاش میکنیم تا آخر بهمن ماه تسویه حساب گروه ها رو انجام بدیم، این اتفاق افتاد. خدا رو شکر ما پنجشنبه تسویه حساب کردیم. استان ها و تهران، گروه های شرکت کننده در جشنواره، چه بخش های مختلف، چه خیابانی، چه دگرگون ها، چه بحث صحنه ایمون، همه تصویر شدن. ما مبالغ حمایتی که برای همین گروه های شرکت کننده بود همه وارد شده. ما یه سری تعهدات داریم، تعهدات جشنواره به گروه های نمایشی میشه. اعتبارمون افزایش پیدا نکرده. خب محدودیت های دولت رو همه میدونن. ما کل بودجه تئاتر، ما حالا یک ماه اسفند رو پیش رو داریم، ولی پیش بینی خودمون 24 میلیارد و 500. خدمت شما عرض کنم که من بودجه سازمان سینمایی خب 300 میلیارد، اون با احتساب حقوق و مزایایی که به خود همه عوامل پرداخت میکنن درش هست. انگار مثلا ما بخشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو در نظر بگیریم، معاونت هنریش، بخش اداره کل هنرهای نمایشی، همه اونهایی که دارن تو اون حوزه کار میکنن جزء بودجه تئاتر محسوب میشن. سازمان سینمایی اون 300 میلیارد به زعم من با احتساب همین موارد، یعنی همه موارد مربوط به سازمان 300 میلیارد تومان. حالا اون بخشی که به حوزه سینما اتفاق میفته، مثلا مؤسسه‌ای که مثل ما دریافت کننده کمک هست و مدیریت میکنه بحث گروه ها رو و کمکشون رو، اون هم شاید عدد 300 میلیارد نباشه، من دقیق نمیدونم، ولی میدونم خب بودجه تئاتر کمه. ما که در این تلاش هم میکنیم، در جلسات متعددی هم با مجموعه وزارتخونه، نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون فرهنگی، جلسات متعددی برگزار شده. تلاشمونه که متناسب با ظرفیتی که داره بتونیم اعتبار رو افزایش بدیم، ولی محدودیت ها کماکان گریبان گیره.
یکی از موارد و مسائلیه که باید خیلی جدی در موردش فکر کرد. بودجه تئاتر و بودجه سینما هیچ همخوانی با هم ندارن. متاسفانه در سالهای اخیر بودجه تئاتر بسیار بسیار کم بوده. خیلی از مدیران هم در موردش صحبت کردند، گفتن ما رایزنی کردیم، صحبت کردیم، ولی عملا خب در این سالها هیچ اتفاقی نیفتاده. تازه همون بودجه کم هم که معمولا به صورت کامل تخصیص داده نمیشه به تئاتر و خیلی وقتا میبینیم که این بودجه متاسفانه جای دیگه ای صرف میشه. کاش یه همسان سازی بشه و کاش همون قدر که برای تولیدات سینمای ارزش قائلیم، برای تولیدات تئاتری هم ارزش قائل باشیم. محمد رضا الوند مدیر هماهنگی تئاتر استانها در مرکز هنرهای نمایشی هستند. البته ایشون یه دوره‌ای به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی هم فعالیت می‌کردند که خب از اون دوره خیلی شناخته شدند. شنیدم که ایشون هم به خاطر ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری هستند، مثل اینکه شرایط خوبی هم ندارند، ریه‌شون ظاهراً خیلی درگیر شده و گفتند که فعلا در خواب مصنوعی هستند تا کمتر اذیت بشن. از همینجا براشون آرزوی صحت و سلامت میکنم، هم برای ایشون و هم برای همه دوستانمون، آشنایان و اقوامی که این روزها دارن با کرونا دست و پنجه نرم میکنن. از خدا میخوام که هرچه سریعتر صحت و سلامت رو به همه برگردونه و خیلی مراقب خودمون باشیم، خیلی مراقب خودمون باشیم و کمک کنیم به هم دیگه تا در سلامت به زندگیمون ادامه بدیم. تجسمی فجر هم به پایان رسید ولی مراسم اختتامیش هنوز برگزار نشده. این جشنواره هم تقریبا تا جایی که من پرسجو کردم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اونهایی که کارها رو دیدند معتقد بودن که امسال جشنواره کارهای متفاوتی داشته. بریم سراغ آقای علی اشرف صندوق آبادی، دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر، و شما به ما بگیم که در اختتامیه امسال چه خبره، چه اتفاقاتی میفته و اساساً اختتامیه کی برگزار میشه؟
ما از کنم در شما انشالله روز پنجشنبه ساعت 5:30 برنامه پایانی 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو خواهیم داشت. در اون برنامه دو تا ما برنامه بسیار شاخص داریم. یکی این که به هر حال در برنامه توبای زرین بخش مسابقه اونهایی که به هر حال مقام آوردن برگزیده شدن جایزه هاشون رو دریافت میکنن و معرفی میشن و مطلب بعد ما از به اصطلاح کسانی که سالها در حوزه هنرهای تجسمی زحمت کشیدن، در حوزه فرهنگ و هنری مردم زحمت کشیدن به عنوان مفاخر هنرهای تجسمی، از اونها تجلیل میشه. یکی از بزرگان این رشته انتخاب شده بر اساس عرض کنم حضور شما اون آیتم هایی که در نظر گرفته شده و انشالله در اون روز هم از این عزیزان تجلیل میشه و مضافاً این که برنامه‌ای رو به صورت خیلی فشرده در نظر گرفته شده که یک به اصطلاح تصاویری از فعالیت‌ها و برنامه‌ها و داوری‌ها و اینها به صورت یک فیلم‌های کوتاهی هم از خانم حضور شما ارائه میشه که روند جشنواره رو، مباحث جشنواره رو به هر حال در این کلیپ‌ها به اطلاع علاقمندان رسانیم.
صندوق آبادی، شما اولین باره که با عنوان دبیر این جشنواره دارین فعالیت میکنید ولی خب در سالهای گذشته با عنوان هنرمند با این جشنواره همراه بودید. امسال استقبال مخاطبان رو شما چطور دیدید؟
والا استقبال ما فکر نمی کردیم حتی در این شرایط کرونا چیز داشته باشیم، ولی هر روز ما به لطف خدا استقبال رو داشتیم. منتها میگم دیگه، اون استقبالی که در شرایط عادی بود اون انتظار ما نداشتیم، ولی به هر حال در حوزه به اصطلاح حضوری، در بخش حضوری خیلی حضور داشتن، اما ما لحظه به لحظه برنامه ها رو و ورکشاپ ها رو زنده در فضای مجازی به نمایش میذاشتیم و بعد از اون که ضبطم میشد بازم به تناوب در طول به هر حال بعد از حتی اتمام هم این کار رو داریم انجام میدیم.
حرفای آقای علی اشرف صندوق آبادی رو شنیدید، دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر. برای همه هنرمندان این عرصه آرزوی توفیق میکنم. با ادامه رکودی که در سینماها به وجود اومده، یکی پس از دیگری سالن‌های سینمایی دارن تعطیل میشن و فعالیت‌هاشون تمام میشه. تقریبا آذر ماه امسال بود که خبر تخریب یکی از سینماهای ایران در لاله‌زار سر و صدای زیادی به پا کرد. هنوزم معلوم نیست بالاخره سرانجام این سینمای قدیمی چی شد. بعد از اون شنیدیم که سینما گلریز که در محله یوسف آباد قرار داره و یه جورایی پاتوق هنری بسیاری از هنرمندان در 60 سال گذشته بوده هم پلمپ شده و فکر میکنم که احتمال تغییر کاربریش وجود داشته باشه. در بلوار کشاورز، سینما بلوار یکی از سینماهای شناخته شده بود که اون هم متاسفانه تغییر کاربری داده و به مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران تبدیل شده. البته که در مناطق مختلف تهران سینماهای دیگه هم بودن، مثل سینما شهر قشنگ در خیابان جمهوری که 10 ساله که تعطیل شده و امسال فرزند صاحب سینما اعلام کرد که تصمیم داره این مکان رو بفروشه. اما متاسفانه شنیدم که سینما عصر جدید هم که در خیابان طالقانی قرار گرفته داره تعطیل میشه. اونهایی که اهل سینمان خاطره‌های خیلی نابی از سینما عصر جدید دارن، به خصوص دوره‌های مختلفی که جشنواره فیلم فجر اونجا برگزار می‌شد، صف‌های طولانی که اونجا تشکیل می‌شد. آقای عبدالله علی خانی، یکی از مالکان این سینمان، گفتند که من و حسین فرحبخش 11 سال پیش این سینما رو خریداری کردیم چون علاقه‌مون بود، چون دوستش داشتیم، اما با این وضعیت فعلی نمیدونیم باید چه کار کنیم و برای رسیدن به تصمیم قطعی طبیعتاً باید سینما رو تعطیل کنیم. شروع کار سینما عصر جدید فکر میکنم به دهه 1320 برمیگرده. اون زمان این سینما تأسیس شد، یه مقطعی تخریب شد، بازسازی شد، ولی همیشه مخاطبان خودش رو داشته. و چه حیف که ما داریم سینماها رو از دست میدیم. قرار بود که از سینماداران حمایت بشه، نشد. سازمان سینمایی وعده هایی داد که عمل نکرد و کاش بالاخره خلاصه یکی به داد برسه و یکی آستینا رو بالا بزنه و نذاره که سینماها یکی پس از دیگری تعطیل بشن. الان که در مورد سینما صحبت کردیم، شاید بد نباشه که به قاچاق فیلم‌ها هم اشاره کنیم. اتفاقی که متاسفانه در سینمای ایران کم سابقه نیست، در سالهای اخیر بسیار شنیده میشه در موردش و تا الان ندیدم که هیچ برخورد حرفه‌ای یا برخورد قضایی جدی با این مسئله صورت بگیره. میخوام با آقای غلامرضا موسوی صحبت کنم، یکی از تهیه کنندگان شناخته شده سینما، و بذارید خیلی صادقانه بپرسیم که قاچاق فیلم چه آسیبی به فیلم‌های سینمایی میزنه، چه آسیبی به تهیه کنندگان میزنه. چون خیلی از ما وقتی میبینیم که مثلا یک سایت مجازی داره یک فیلمی رو به صورت غیر مجاز پخش میکنه، میشینیم میبینیم و فکر نمیکنیم که این گونه دیدن ما چه تأثیری میتونه داشته باشه. بذارید آقای موسوی برامون کامل توضیح بدن.
بس حضورتون، همونجور که میدونید مثل اعدام کردن یک فیلم هستش، به خصوص اگر فیلم اکران نشده باشه یا فیلم در حال اکران باشه. طبیعتا اذیت و سرمایه تهیه کننده و سرمایه گذارا رو به باد میده. برای اینکه مردم ما ضمن اینکه آدمای بسیار خوبی هستن و من فکر میکنم جز بهترین مردم ها داریم، ولی هنوز توجیه نشدن که فیلم، کتاب، موسیقی، تئاتر اگر در فضای مجازی یا بجز از طریق امکاناتی خریداری بشه که قانونی هست، نوعی دزدی هستش. واقعیت قضیه اینه که مردم ما اساساً با دزدی مخالفن، این شکی درش نیستش و تقریباً میشه به زرس قاطع گفت 99.9%. متاسفانه ما نتونستیم این رو به هم مردم در حقیقت بقبولونیم، در حقیقت آموزش بدیم که اگر کاری از طریق غیر مجاز خریداری بشه، در حقیقت حقوق تهیه کننده، حقوق صاحبان هنر، حالا در اینجا مورد نظر شما فیلم هست، بین میره و زیان میبینن. حالا وحشتناکه، یعنی شما فکر کنید یک فیلمی که مثلا میتونه در یه شرایطی ساخته شده و مثلا تا 40 میلیارد تومان برگردونه و خب تهیه کننده بتونه با اون دو تا فیلم بعدیشو بسازه یا ضررهای قبلیشو جبران کنه، ناگهان میرسه به یه چیزی حدود 10%، 20%، بسته به نوع شرایط، و خب زیان بسیار زیادی هستش. البته گرچه مقطعی این اتفاق میفته هم خب خیلی مهم هستش.
سرعت به انتهای برنامه روی موج نمایش رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید. ممنونم که با ما در فضای فرهنگ و هنر نفس کشیدید. مثل همیشه هوای همدیگر رو داشته باشیم و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه روی موج نمایش. دوستان گرامی، عصر دلپذیر اسفند ماهیتون بخیر. کم کم بوی بهار داره میاد، امیدوارم که دلهای شما هم مثل بهار شاداب باشه و برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. خیلی ممنونم که شبکه منتخب خودتون، شبکه نمایش رو میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. به شما تقدیم میشه در این لحظه بازپخش قسمت 4 ردپای کربن.